بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
گفتگو میکنیم با جناب محسن نجات، ایشون کارشناس مسائل فلسطین و لبنان هستند. درود بر شما جناب نجات.
درود به شما و شنوندگان گرامی.
جناب نجات، شما در جریان هستید که اتفاقاتی که اخیراً داره الان میفته به چه صورت هستش در فلسطین و اسرائیل؟ همجور که ما خودمون اطلاع داریم و میدونیم که از سال 1948 زمانی که فلسطین به دست همون آژانس یهود و کشورهایی که تصمیم گرفتند این تقسیم بندی رو بکنند، باعث شد که بیشترش تبدیل بشه به اسرائیل و یهودی ها از سراسر جهان برن اونجا، توسط آژانس یهود و این کشور رو در واقع تأسیسش کردن، کشور اسرائیل و دولت اسرائیل. و برای فلسطینی ها این روز به نام یوم النکبه نامگذاری شد که در واقع روز فاجعه که این اتفاق افتاد براشون. از اون موقع تا به حال حقوق فلسطینیا پایمال شده و اینها رو ذره ذره از خاکشون بیرون کردن و یه سریشون هم اینها به عنوان پناهنده دارن توی کشورشون زندگی میکنن. اتفاقی اخیراً افتاده، این جنگ اخیر باعث شده که الان حدود بیشتر از شاید 140 نفر از طرف فلسطینیا کشته بشن و حتی اسرائیل این ساختمان برج الجلال رو در غزه بمباران کرده که توی این برج 11 طبقه دفاتر شبکه‌های خبری الجزیره و آسوسیت پرس و شماره دیگری از رسانه‌های بین‌المللی داخلی قرار داشتن، که البته سخنگوی کاخ سفید هم در توییتی نوشته که ما از اسرائیل می‌خوایم که امنیت خبرنگارا رو رسانه‌های مستقل رو به عهده بگیره و این مسئولیت براشون مهمه. و از طرفی هم گری پرویت مدیر عامل خبرگزاری آسوسیت پرس گفته که این بمباران ساختمان برای ما غیر مترقب بودن، یعنی شوکه شده بودن که اسرائیلیا میخوان محل دفتر ما منفجر بکنن. مثل که یه ساعت بهشون مهلت داده بودن که این خبرنگارا برن بیرون، حتی بیشتر از یک ساعت هم بهشون وقت نداده بودن و میگن به هر حال ما به طور معجزه‌آسایی خودمون و بقیه رو نجات دادیم و ساختمون تخلیه کردیم. حالا خوشبختانه تلفات جانی در مورد این ساختمون نبود. و خب از اونجایی که خبرگزاری های بین‌المللی توی این ساختمون مستقر بودن، احتمالا اسرائیل نخواستن که خبر پخش بشه. الجزیره هم پخش کرد ساختمون رو که زدن و ریخت این ساختمون. این اتفاق جدید، این جنگ جدید به چه مناسبتی شروع شد؟ آیا به خاطر همین روز یوم النکبه بود شروع شد؟ کی اول شروع کرد و آیا بهره برداری نتانیاهو می‌خواسته بکنه برای انتخاباتش به چه صورت است؟ لطفاً برای ما یه مقدار توضیح بدید. بفرمایید.
بله، همین جور که اشاره کردید، خب از سال 1948 سازمان ملل فلسطین تاریخی رو تقسیم کرد بین یهودی ها و اعراب، در اونجا اومدن 56% از سرزمین فلسطین، از بهترین مناطق فلسطین در ساحل دریا رو، دریای مدیترانه، اومدن اینو دادن به یهودی ها و 42% شو برای اعراب در نظر گرفتن که دولت خودشون رو تشکیل بدن و 2% هم بیت المقدس بود که میبایست تحت نظارت سازمان ملل باشه. من این تاریخچه کوتاه رو باید بگم که دوستان شنونده بدونن ما داریم راجع به چی کلن صحبت میکنم. از زمان تشکیل دولت اسرائیل در 1948 که 56% در اختیار اسرائیل قرار گرفت تا 1967، در ظرف 19 سال اسرائیل نصف اون زمین هایی که برای اعراب در نظر گرفته شده بود کم کم از اینا دزدید و به اسرائیل ضمیمه کرد. و خب چون فلسطینی‌ها منوز دولتی نداشتن، اونجا کسی نبود که در برابر این تجاوز ایستادگی کنه. بنابراین در سال 1967 فقط 22% از سرزمین فلسطین تاریخی برای فلسطینی‌ها مونده بود. در 1967 یه جنگی در گرفت که اسرائیل به پایگاه‌های هوایی مصر حمله برد، بعد صحرای سینا و کرانه باختری رود اردن، و بخش شرقی بیت المقدس و نوار غزه، همه اینا رو به اشغال خودش در آورد در سال 1967. بعد از اون فلسطینی ها به مقاومت پرداختن، نیروهای تازه نفسی وارد میدان شدند، سازمان آزادی بخش فلسطین به وجود اومد و اینا سالها برای آزادی سرزمینشون جنگیدن، تا اینکه در 1993 مذاکراتی در اسلو با ابتکار و نظارت آمریکا برقرار شد. در این مذاکرات فلسطینی ها اسرائیل رو بر 78% سرزمین فلسطین تاریخی به رسمیت شناختن. یعنی گفتن باشه، اون 22% هم که اون 20% هم که باز از ما دزدیدید اونم باشه، ولی به ما اجازه بدید در 22% که باقی مونده ما بتونیم کشور خودمون رو ایجاد کنیم. قرار بر این بود در اون مذاکرات، پیرو این مذاکرات اسحاق رابین توافق کرد که فلسطین ها دولت تشکیل بدن، سازمان آزادی بخش فلسطین به سرزمین های اشغالی برگشت، در اونجا یه دولت موقت تشکیل دادن و بنا بود مذاکره کنن، از راه مذاکره مرزها رو تعیین کنن و مسئله آوارگان فلسطینی که ما امروز از 13 میلیون فلسطینی موجود 7 میلیونشون رو در سرزمین فلسطین داریم و 6 میلیون آواره هستن، این برانور دنیا جایی نداشتن برن، این برانور دنیا پخش شدن. خب تمام این مسائل با توافقنامه اسلو بنا بود به اصطلاح حل و فصل بشه و بنا بود تا قبل از سال 2000 دیگه هیچ مسئله باقی نمانه بین اینا و دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل بتونه یک دولت مستقل برای خودش باشه. در سال 2001 آریل شارون نخست وزیر اسرائیل شد. ایشون تمام موافقت نامه هایی که با نظارت آمریکا امضا شده بود همه رو زیر پا گذاشت، لشکرکشی کرد به مناطق فلسطینی. فلسطینی های مثلا در نوار غزه یه فرودگاه ساخته بودن که خودشون بتونن از اون فرودگاه رفت آمد کنن، فرودگاه رو با خاک یکسان کرد، مقر یاسر عرفات رو به اشغال در آورد و یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین رو در بین یک چهاردیواری زندانی و اسیر نگه داشت، تا اینکه 4 سال بعد به طور بسیار مرموزی که بیشتر مسموم شدن اونو تایید میکنم یاسر عرفات بیمار شد و به پاریس منتقل شد و بعد از 2 هفته در پاریس درگذشت. و بعد از اون دولت نتانیاهو به هیچ وجه اجازه نداده که مذاکراتی بین فلسطینی ها و دولت اسرائیل برای تشکیل دولت، یه دولت مستقل فلسطینی انجام بشه. این جریان به همین شکل ادامه داشت. بارها تا حالا جنبش های مردمی صورت گرفته، بارها مردم فلسطین با چنگ و دندان و با سنگ به زورمندترین، به مقابله با زورمندترین ارتش دنیا یعنی ارتش اسرائیل پرداختم، ولی راه به جایی نبردم. 3 سال پیش ترامپ رئیس جمهور آمریکا اومد و اعلام کرد که همه بیت المقدس متعلق به اسرائیله، در حالی که بر اساس تمام قراردادهای بین المللی بر اساس تقسیم فلسطین در 1948 در سازمان ملل، بر اساس کنفرانس اسلو در 1993 بخش شرقی بیت المقدس به عنوان پایتخت آینده دولت فلسطین در نظر گرفته شده بود، ولی اسرائیل به این چیزا تن نمیده. به هر حال هر بار که صحبت مذاکره بین اسرائیل و فلسطین بود، اسرائیلی ها به بهانه این که فلسطینی ها مجزا هستند، یه دولت مستقل ندارن، اگه دولت مستقل داشتن ما با ایشون مذاکره می کردیم، اینا پراکنده هستن، به این بهانه مرتب از زیر مذاکرات برای تشکیل دولت فلسطین اینا فرار میکردن، مخصوصا در دوره ای که نتانیاهو زماندار اسرائیل بوده. خب در سال 2006 فلسطینی ها تصمیم گرفتن یک انتخابات آزاد بذارن در سراسر مناطق فلسطینی نشین و هر کس در اون انتخابات برنده شد دولت مستقل فلسطین رو تشکیل بده و بعدم با اسرائیل مذاکره کنه بر سر مرز ها. اینا وارد انتخابات شدن، انتخابات کاملا شفاف و آزاد و تحت نظارت سازمان های بین المللی بود. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا به عنوان ناظر انتخابات با یک هیئتی اونجا حضور داشت. نتیجه انتخابات یه شد که مردم به سازمان حماس رأی دادن، اکثریت به سازمان حماس رأی دادن. چرا؟ به خاطر این که دیدن سایر نیروهای فلسطینی، مثلا سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت موقت فلسطین و اینا را به جایی نبردن. اینا در همون مناطق محدوده مناطق خودشون مستقر بودن و اسرائیل هم شروع کرد به شهرکسازی در اون 22% که باقی مونده بود برای فلسطینی ها که دولت تشکیل بدن. ده ها شهرک یهودی نشین در اونجا ایجاد کرد. امروز 600 هزار یهودی رو آورده در مناطقی که در اون 22% که از خاک فلسطین برای فلسطینی ها مونده بود، 600 هزار یهودی مهاجر رو آورده اونجا مستقر کرد. 600 پست بازرسی در اونجا گذاشته، یعنی این که از این روستا به اون روستا یک فلسطینی میخواد بره باید با اجازه اسرائیل بره. دهقان فلسطینی میخواد محصولات چه ببره به یه روستا به یه شهر دیگه بفروشه باید از پست‌های بازرسی اسرائیل و با اجازه اونا حرکت کنه. 600 پست بازرسی در اون 22%. شما ببینید اصلا این کشور به اصطلاح دموکراتیک خاورمیانه که همه جا کشورهای غربی تبلیغ میکنه که بله اسرائیل یه دموکراسی است و ما بهش احترام میذاریم، ببینید چه بلایی به سر مردم فلسطین آورده. این مردم رو به بردگی گرفته، آب و نان و برق و تمام امکانات روزمره زندگی اینا باید از پست‌های بازرسی اسرائیل اجازه بگیرن. برالین این وضعیه که در اونجا وجود داره. و اما این جریانات اخیر، این جریانات اخیر دوباره اون زخمی که 73 سال بر بدن فلسطین تاریخی وارد شده این دوباره سر باز کرد. آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور شد، آتشی که اینا هیچ وقت برای حل اون، برای خاموش کردن اون اقدام جدی نکردن، به اسرائیل نمیذاره. در سال 2006 وقتی حماس برنده شد، آمریکا و اسرائیل گفتن ما چنین دولتی رو به رسمیت نمیشناسیم، به خاطر اینکه حماس به نظر ما یک سازمان تروریستی است. نتیجهش این شد که حماس دولت خودشو در نوار غزه، چون در نوار غزه حماس مستقر بود، دولتی در اونجا تشکیل داد و بقیه سرزمین فلسطین هم تحت نظارت همون دولت نیمبندی که محمود عباس رئیسش بود به کار خودش ادامه داد تا به امروز. یعنی 15 سال در این حالت سرگردان دولت فلسطین تشکیل نشده و هیچ حقی از حقوق فلسطینی ها برای اونا در نظر گرفته نشده. حالا اومدن از 6 ماه پیش، حالا از اینجا میخوام براتون توضیح بدم که این درگیری های از اخیر نتیجه چی هست. شنوندگان عزیز، الان در غرب و بعضی کشورهای مزدور غرب مرتب دارن نوه سرایی میکنن و عزاداری میکنن برای اسرائیلی هایی که در اثر راکت های حماس کشته شدن. هیچ کس نمیبینه که چند ده برابر کشته های اسرائیل حماس مردم فلسطین کشته دادن در همین درگیری اخیر. ده ها برابر اسرائیلی هایی که زخمی شدن در فلسطین زخمی شدن در همین درگیری های اخیر. ولی اونا فقط دارن عزاداری میکنن برای اسرائیل. در فرانسه، در لهستان، در اتریش، در آلمان پرچم اسرائیل رو به عنوان حمایت از این دولت دموکراتیک که مورد تهدیده علم کردن. و مثل این که این درگیری ها رو فقط راکت های حماس آغاز کرد. حالا من براتون توضیح میدم جریان چی بود. از 6 ماه پیش فلسطینی ها، تمام سازمان های فلسطینی در مصر در قاهره جمع شدند و تصمیم گرفتن یک انتخابات آزاد در تمام سرزمین فلسطینی نشین انجام بدن و این انتخابات تحت نظارت سازمان های بین المللی باشه و از جمله تحت نظارت اتحادیه اروپا، و هر کس که به عنوان برنده انتخابات از طرف ناظران بین المللی معرفی شد همونو بپذیرن و دولت رو تشکیل بده. به محض این که زمزمه ایجاد انتخابات، اجرای انتخابات در فلسطین مطرح شد، اسرائیل اعلام کرد که شما نباید انتخابات انجام بدید، شما با حماس نباید در لیست مشترک وارد انتخابات بشید، شما با حماس هرگز، ما اجازه نمیدیم شما با حماس دولت تشکیل بدید. واقعیت اینه که حماس امروز آرای بیشترین مردم فلسطین رو متعلق به خودش داره، به خاطر اینکه تنها نیرویی هست که در برابر اشغال هنوز یه دستی داره که بلند کنه، هنوز یک نیرویی داره که بر پایه اون نیرو نشون بده که ما هنوز هستیم، هنوز زنده ایم. سایر نهادهای فلسطینی جز امرار معاش محدود فلسطینی ها کار دیگه نمیتونن انجام بدن. به هر حال 3 ماه پیش رئیس سازمان امنیتی اسرائیل رفت پیش محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، و در اونجا اعلام کرد که شما حق ندارید انتخابات بذارید. خیلی واضحه، یه نیروی اشغالگر میاد دیکته میکنه که شما حق ندارید انتخابات بذارید. چرا اسرائیل مخالفه با انتخابات؟ برای همین که گفتم، برای اینکه این بهانه رو از اسرائیل برای مذاکره برای تشکیل دولت فلسطینی مستقل خواهد گرفت. تا حالا میگه که چون شما پراکنده اید ما نمیتونیم با شما مذاکره کنیم. حالا که اینا میخوان دولت یک پارچه تشکیل بدن، میگه شما نباید با این اون دولت تشکیل بدید. تا این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، تا اسرائیل کم کم ذره ذره باقی مانده سرزمین رو، سرزمین فلسطین رو بدوسته و ببله و زمینه خاک خودش بکنه و دنیای غرب هم تماشاچی و حمایت از دموکراسی اسرائیل و حمایت از دموکراسی اسرائیل تمام این جریانات رو نادیده بگیره. به هر حال کمیسیون انتخابات فلسطین روزهای انتخابات رو اعلام کرد. 5 روز دیگه یعنی 22 ماه می بنا بود اولین انتخابات شورای مجلس در واقع شورای قانونگذاری تشکیل بشه، در ماه ژوئن انتخابات رئیس جمهوری تشکیل بشه و در ماه آگوست یک شورای ملی برای فلسطینی ها، برای اون 6 میلیون نفری که در خارج از فلسطین هستن، انتخابات انجام بشه. این رو کمیسیون انتخابات اعلام کرد، نامزدها نام نویسی کردن، کسانی که میخوان رأی بدن همه نامشون ثبت شد، اکثریت غریب اتفاق مردم فلسطین نام نویسی کردن و انتخابات بنا بود 5 روز دیگه آغاز بشه. خب بخش شرقی بیت المقدس 300 هزار فلسطینی زندگی میکنه. بخش شرقی بیت المقدس طبق تمام قوانین بین المللی متعلق به فلسطینی هاست. اعراب اونجا تحت اشغال، تحت حکومت ستمگر و اشغالگر اسرائیل هستن. کمیسیون انتخابات فلسطین از اسرائیل خواست که هماهنگی کنه برای اینکه بتونن صندوق‌های رأی رو در اورشلیم در بیت المقدس شرقی مستقر کنن، برای اینکه اون فلسطینی‌هایی که اونجا هستن بتونن رأی بدن. اسرائیل گفت ما اجازه نمیدیم. اینجا رو ترامپ اسرائیل بخشیده. اینجا خاک اسرائیل هست. خب اگه فلسطینی‌ها می‌خواستن بدون شرط بیت المقدس انتخابات برقرار کنن، انتخابات رو بگذرونن، به این معناست که از بیت المقدس شرقی چشم پوشی کردن. به این معناست که در عمل قبول کردن که اینجا متعلق واقعا به اسرائیله و مردم اونجا متعلق به فلسطین نیستن که رأی بدن. بله، بعد از این جریان دو هفته پیش محمود عباس اعلام کرد که خط قرمز ما شرق بیت المقدس. حماس اعلام کرد که خط قرمز ما شرق بیت المقدس. اگه ما نتونیم در اونجا انتخابات برگزار کنیم، انتخابات فلسطین معنی نداره. و اسرائیل پاسخگو نبود. دست به دامن اتحادیه اروپا شدن. اتحادیه اروپا در پاسخ گفت ما با اسرائیل تماس به اسرائیل گفتیم، با اسرائیل تماس گرفتیم و اسرائیل به ما پاسخ نداده. ببینید چقدر در لحن دیپلماتیک این جریانات آبکی و سست و ماسمالی کردن از هم مسئله است. ما به اسرائیل گفتیم، اسرائیل به ما جواب نداد. چون اینا که نمیتونن به اسرائیل تلفن کنن، که تلفنی وجود نداره، لابد نمیتونن به اسرائیل نماینده بفرستن. نمایندگانشون که در اسرائیل هستن که نمیتونن با دولت اسرائیل تماس بگیرن. میگه ما به اسرائیل گفتیم، اسرائیل هم جواب نداد. به همین سادگی. بعد از این جریان محمود عباس اعلام کرد که ما انتخابات فلسطین رو فعلا متوقف میکنیم. مردم فلسطین به خشم اومدن. همه دلبسته بودن به این که شاید یک فرجی ایجاد بشه، یک دولتی تشکیل بشه، یک مذاکره‌ای انجام بشه، سرنوشت یک ملتی به عنوان یک ملت مستقل تعیین بشه و نشد. خب میدونیم که نتانیاهو در انتخابات اخیر اسرائیل بازنده بود و نتونست دولت تشکیل بده. مهلتی بهش داده بودن یک ماه و نتونست در اون یک ماه دولت تشکیل بده، بنابراین به یه نفر دیگه مهلت دادن. این نفر دوم از یک حزب میانه رو اسرائیل هست. ایشون اومد از جمله با یکی از احزاب عربی، اعرابی که در داخل اسرائیل هستن و شهروند اسرائیل به شمار میان، با یکی از این احزاب وارد مذاکره شد که با اینا ائتلاف کنه و از جمله با یکی از احزاب دستراستی که قبلا با نتانیاهو بود و حالا نتانیاهو رو قبول نداشت، با اونم مذاکره کرد که اینا بتونن یه ائتلافی تشکیل بدن و دو سه هفته دیگه یه دولت ائتلافی با شرکت یک حزب عربی در اسرائیل شروع به کار بکنه. خب با یک همچین شکلی دیگه قدرت از دست نتانیاهو و حزب دست راستی لیکود خارج میشد. پس باید برای اینم چاره اندیشید. انتخابات فلسطین رو که معلق کردن، نتانیاهو یه سری از طرفداراش و فرستاد در یک منطقه در شمال شرق بیت المقدس. یه منطقه هست به نام شیخ جراح. نتانیاهو یه عده از مزدوراش و فرستاد اونجا که در وسط در قلب منطقه مسکونی فلسطینی یک دفتر شهروندان شهرک نشینی رو در اونجا دایر کنند. خشم مردم رو برانگیخت. چند روز بعدش برای 12 خانوار پیامی اومد که خونهاتون رو تخلیه کنید، باید خونهاتون رو در این مدت تخلیه کنید و در اختیار شهروندان شهرک های اسرائیلی در شهرک های اسرائیلی، اون از شهرک های اسرائیلی میان تو این خونه ها زندگی میکن، شما برید. در همین گیرودار یه عده از این دستراستی های افراطی اسرائیل ریختن اونجا و خانواده های اسرائیلی رو، خانواده های فلسطینی رو مورد ضرب و شتم قرار دادن که از خونه هاشون بیرونشون کن. یک مادر فلسطینی به یه زن اسرائیلی میگه که ببخشید بگذاریم سخت بله. بعد از این جریان نماز عید فطر بود. در نماز عید فطر بیش از 100,000 عرب فلسطینی وارد مسجد اقصا شدن. اینا عادت دارن که شب عید فطر رو در این مسجد میگذرونن و روز بعد نماز صبح رو میخونن و میرن خونهاش. بیش از 100,000 نفر گرد هم اومده بودن و اینا از خشم فلسطینی هایی که خونه هاشون رو میخواستن از دست بدن در شیخ جراح، اینا هم به خشم اومدن، شروع کردن شعار دادن علیه اسرائیل و این جریانات رو قشنگ نتانیاهو میدونست. اینا برنامه ریزی بود، میدونست چه کار باید بکنن. پلیس اسرائیل ریخت توی مسجد الاقصا، نزدیک به 200 نفر رو مجروح کردن، زد و خورد کردن با اینا که شما خفه شید، شعار علیه اسرائیل ندید، بذارید ما خونه های شهروندان فلسطینی رو بگیریم بدیم به شهرک نشینا و شما خفه شید. و اینا خفه نشدن، درگیری رخ داد. بعد خب فلسطینی ها دستشون از هر چیزی خالی است. در اینجا بود که حماس اعلام کرد، تا ساعت 9 شب بود بکنم، که اگر تا 2-3 ساعت دیگه که 9 شب میشه پلیس اسرائیل از مسجد الاقصا خارج نشه ما دست به کار خواهیم شد. اعلام کرد و مهلت داد. پلیس اسرائیل خارج نشد، زد و خورد و ادامه داد، عده‌ای رو دستگیر کردن و قهر و خشم فلسطینی ها در سرتاسر مناطق عرب نشین فلسطینی نشین داخل اسرائیل، چون 21% مردم امروز، شهروندان اسرائیلی امروز 21%شون عرب های فلسطینی هستن که اسرائیل نتونست اینا رو مثل اون 80% دیگه از خونه هاشون بیرون کنه.
آیا اینها یهودی هستن یا اینکه مسلمان؟
اینا عرب فلسطینی هستن، 21% عرب هستن که بخشی بیشترشون مسلمان هستن، بخشی از اونا مسیحی و دروزی هستن، ولی همشون عرب، همشون فلسطینی هستن، همشون در این سرزمین نسل ها از پیش داشتن که زندگی کردن. اینا به خشم اومدن و این اولین بار بود بعد از شاید 24-25 سال که اعراب فلسطینی داخل اسرائیل که شهروند اسرائیلی هستن به خشم اومدن و اینا تو خیابونا ریختن، شعار علیه اسرائیل دادن، بعضی یهودی ها رو کتک زدن. و نگفته نمونه که درست همزمان با وقتی که یهودی های افراطی رفتن به شیخ جراح که خانه های فلسطینی رو اشغال کنن، یک جوان فلسطینی رو یک شهرک نشین اسرائیلی در شهر لود که یکی از شهرهای عرب نشین فلسطینی نشین اسرائیل هست، در شهر لود بهش تیراندازی کرد و کشت، یک جوان 22 ساله رو. بعدم گفت که این جوان منو فکر کردم داره تهدید میکنه، منم زدمش. بنابراین اینم دست به دست اون حوادث دیگه داد، خشم اعراب داخل اسرائیل یعنی فلسطینی های شهروند اسرائیل هم شعله ور کرد. و بعد از سالها یهودی ها و مسلمان ها در داخل اسرائیل به جان هم افتادن. خب الان روز هفتم هست که درگیری حماس با دولت اسرائیل، با ارتش اسرائیل ادامه پیدا کرده. همینجور که گفتم ده ها برابر هست تعداد کشته ها و زخمی های فلسطینی. تو اینا میان خونه ها رو، همین دیشب یک خونه رو با 23 سرنشین در اثر بمب هواپیماهای اسرائیلی منهدم کردن و همه افراد چند خانواده که تو زیر یک سقف بودن از بین رفتن. اینها رو دنیا نمیبینه، دنیا فقط راکت های حماس رو دیده و برای اونا عزاداری میکن. دنیا نمیبینه که از کجا این درگیری شروع شد، از جایی که تجاوز آشکار به خانه هایی که نسل در نسل فلسطینی در آنها زندگی کردن. و حالا میاد میگه بده به این شهرک، به این شهرک نشینی که از اون سر دنیا اومده اینجا، مالک خونه تو اینه. و جالب اینه که یه سری سندم اینا ساختم که نشون میدن، معلوم نیست کی این سنده رو ساخته، کی تایید کرده، که نشون بده که 70 سال پیش، اینا میگن 70 سال پیش اجداد ما این زمین رو خریدن. بعد دولت اردن، چون اون موقع دولت اردن نظارت داشت به این زمین ها، دولت اردن میگه این زمین ها 70 سال پیش تحت نظارت ما بود و هیچ کس این زمین ها رو نخریده، اینا فلسطینی ها در زندگی میکردن و اینا همون نسلی هستن که اونجا سالیان درازی در اونجا زندگی کرده بودن. برحال اوضاع اینه. و اما چی میخواد نتانیاهو و چی به دست آورد؟ انتخابات فلسطین رو ملغا کرد، اجازه نداد انتخاباتی برگزار بشه و اجازه نداد دولتی تشکیل بشه. از اون طرف برای جلب دستراستی های اسرائیل اومد اون حزب دستراستی که از زیر بال نتانیاهو رفته بود و داشت ائتلاف میکرد با یه حزب دیگه که دولت تشکیل بدن، اون حزب رو قانع کرد که دیدی که اعراب داخل اسرائیل علیه یهودی ها دارن چگاه میکنن، پس خجالت بکش، نرو با اونا ائتلاف کن. و اونا رو به طرف خودش کشید. در نتیجه اگر امروز انتخاباتی در اسرائیل انجام بشه، دوباره نتانیاهو برنده خواهد شد به خاطر این اقداماتی که کرده. و جریان مصادره خانه های مردم در بیت المقدس شرقی، یعنی از سال 1967 که اسرائیل اونجا رو اشغال کرد تا به امروز حدود 5500 خانه رو در بیت المقدس شرقی، یک محدوده بسیار کوچیکه، 5500 خانه فلسطینی رو تخریب کرده اسرائیل. وادارشون کرده از اونجا به جای دیگه منتقل بشن. و هر کس از مرز جغرافی، هر کس از اینا از مرز جغرافیایی اسرائیل میره بیرون دیگه اجازه نمیده برگرده. و این 5000 خورده رو من از آماری گرفتم که حدود 25 نفر از اعضای کنگره آمریکا هفته پیش نامه‌ای دادن به وزیر خارجه آمریکا و در اونجا قید کردن که جلو این جریان رو بگیر، جلو این مصادره خونه‌ها رو بگیر، که البته آمریکا تا حالا هیچ اقدام عملی نکرده، در حرف، فقط در حرف گفته ما داریم رایزنی میکنیم. پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل به ابتکار نروژ، چین و مغرب یک جلسه فوری تشکیل داد که در اون جلسه میخواستم یک موافقتنامه برای آتش بس بین اسرائیل و فلسطین ها تصویب کنم. آمریکا اجازه نداد که اصلا ما متنون نوشته بشه. چرا فکر میکنن که با چند روز ادامه جنگ میتونن حماس رو از پادر بیارن، میتونن امنیت کشور اشغالگر فلسطین رو برای همیشه تامین کنن، در حالی که اینا واقعا کور خوندن. بعد حالا بناس امروز دوباره با اصرار کشورهای عضو شورای امنیت دوباره امروز آمریکا حاضر شده که یک جلسه تشکیل بده. حالا معلوم نیست که از این جلسه چی بیرون میاد. این وضعیست که وجود داره. علت جنگ دغلکاری ها، شیادی ها و اقدامات غیر انسانی، غیر دموکراتیک نتانیاهو و دولت اسرائیل هست.
بله،
بله، راکت پرانی حماس نیست که این اوضاع رو به آشوب کشیده. این تمام این جریانات از داخل اسرائیل به ابتکار اسرائیل و به ابتکار دولت اشغالگر فلسطین انجام میشه.
وقتی که اسرائیل به کشوری دیگه مثل ایران به این صورت حمله میکنه و افرادشو میکشه، به هر حال این اسرائیل هر کاری که دلش بخواد میکنه، برای نه تنها برای منطقه خطرناکه، برای کشورهای دیگه هم میتونه خطرناک باشه و اونها واقعا میترسن از اسرائیل. به خاطر همینه هیچی نمیگن، چون اسرائیل الان برای خودش قدرتی شده. البته بمب اتم زیاد داره ولی الان نمیتونه که بمب اتم استفاده کنه و خب همجور داره برای خودش نگه داشته و مانع میشه که کشور دیگه اینو داشته باشه. البته کشور دیگه خب توی خاورمیانه همه ندارن یا بعضیشون دارن، ولی نمیخواد که ایران این داشته باشه. و از اونجایی که مردم ایران به خصوص نسل بعد از انقلاب فقط این رژیم جمهوری اسلامی رو دیدن و با این جنایت های اینا آشنا شدن، چیز دیگه قبلش ندیدن و این رژیم هم از حماس حمایت میکنه، مردم خیلی خشمگین هستن و فکر میکنن که کشور فلسطین فقط حماس هست و مخالفت میکنن، چشم دیدن این فلسطینیان ندارن. خیلی ها این ها هم که در زمان انقلاب که نبودن، تمام نسل بعد از انقلاب که خبری ندارن از اون موقع چه اتفاقی افتاده. بعضی ها براشون گفتن فلسطینی ها اومدن نم تیراندازی کردن به مردم. خلاصه بدجوری دشمنی میکنن به مردم فلسطین. تاریخ کشور فلسطین رو نمیدونن که چی بوده. اصلا اسرائیلی وجود نداشته. به هر حال متاسفانه همه نسل بعد از انقلاب در ایران به این صورت نگاه میکنه به مسائل و کشورهای دیگه هم وقتی میبینن که قدرت مخفی اسرائیل میبینن، نفوذش و مخفیش رو میبینن، از اون طرف هم که لابی های اسرائیلی در امریکا، اوانگلیستا اینا حمایت میکنن، هیچی نمیگن دیگه، صداشون در نمیاد و میترسن، جرئت نمیکنن، نمیدونم چه، ولی به هر حال مردم خب آگاهن. در کشورهای مختلف اروپایی تظاهرات کردن، با اینکه پلیس هم بهشون اجازه نده رفتن توی خیابون و علیه این حرکت اسرائیل اعتراض کردن مردم. حالا به هر حال شما بله و شما فکر میکنم به هر حال نتانیاهو بهره برداریشو کرده از این مسئله و
بله کاملا به اهدافش فعلا رسیده در حال حاضر، ولی این به معنای این نیست که این کشور اشغالگر میتونه با خیال راحت به اشغالگریش ادامه بده. تا وقتی وضع مردم فلسطین، فلسطینی ها 13 میلیون نفرن، 13 میلیون فلسطینی وجود داره که اینا کشور ندارن، 7 میلیونشون در مناطق فلسطین نشین تحت اشغال اسرائیل دارن زندگی میکنن که گفتن وضعشون چی هست، 6 نفرشون آواره این ور اون ور دنیا هستن. تا زمانی که وضعیت اینا روشن نشه و دولت اینا تشکیل نشه اوضاع به همین منوال خواهد بود.
حالا آخه از یه طرف هم رژیم ایران به اینا کمک میکنه، حمایت میکنه، حسن نصرالله اومده گفته که ایران از همه نظر ما رو تأمین کرده، به ما رسیده.
بله ببینید رژیم جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی این پریروز یک خبرنگاری میگفت با محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین صحبت میکردم، پریروز میگفت صحبت میکردم، میگه محمود عباس گفت این پولهایی که ایران به حلقوم حماس میریزه اینها سمومی هست که به حلق همه فلسطینی ها میرسه.
دقیقا
یعنی اینجوریه، یعنی اگر ایران از حماس حمایت میکنه به معنای این نیست که میخواد مسئله فلسطین رو حل کنه. ایران میخواد در منطقه قدرت داشته باشه، میخواد دستهای اجرایی خاصی در منطقه داشته باشه که بتونه در برابر غرب ایستادگی کنه، غربی ها رو مانع این بشه که غربی ها به ایران بگن تو باید دموکراسی داشته باشی، حقوق بشر داشته باشی، انتخابات آزاد داشته باشی. به این خاطر ایران میخواد دست های این برونبر داشته باشه که قدرت خودشو به غرب نشون بده و نشون بده که شما نباید به ما زور بگید.
بله مردم فلسطین هم الان قربانی مسئله شدن دیگه، وگرنه سالها اینا مبارزه کردن، فقط حماس نبوده که
مردم فلسطین قربانی همچین جریاناتی هستن.
دقیقاً همین
ترامپ که اومد سر کار شروع کرد به این که کشورهای عربی رو بیان با اسرائیل آشتی بدیم. البته خیلی از این کشورهای عربی که چون 4 دولتی که اومدن چند وقت پیش با اسرائیل رابطه برقرار کردن، اینا سال هاست که به طور مخفیانه یا نیمه مخفیانه با اسرائیل رابطه داشتن. اینا مزدورهای آمریکا و مزدورهای غرب در منطقه هستن، این واقعیتیه.
بله متاسفم.
اومد ترامپ چیکار کرد؟ اومد به همه این کشورها باج داد. امارات به این خاطر اومد اسرائیل رو به رسمیت شناخت به طور رسمی و باش رابطه ایجاد کرد، اونم رابطه خیلی جنجونی و خیلی دوستانه. به این دلیل که آمریکا و اسرائیل از امنیت امارات در برابر ایران حمایت کنه و بعد آمریکا سلاح‌های پیشرفته رو به امارات بفروشه. خب این که آمریکا سلاح پیشرفته به امارات بفروشه بخش مهمی از ثروت امارات رو خواهد مکید، چون ابزار نظامی آمریکا ارزان نیست که. ولی در این حال شما ببینید اسرائیل چقدر برای آمریکا مهمه که تا به حال اجازه ندادن که دولت، یعنی لابی هایی که در آمریکا وجود دارن، اجازه ندادن که دولت آمریکا اجازه فروش تسلیحات پیشرفته رو به امارات بده، با اینکه امارات اومد سر به پیشای اسرائیل سایید و پابوسی هم کرد و همه کار کرد، ولی هنوز سلاح ندادن و الان دارن در سنای آمریکا دارن یه قانونی رو به تصویب میرسونن که بر اساس اون قانون برتری نظامی اسرائیل نسبت به تمام کشورهای دیگر برای همیشه باید حفظ بشه.
بله.
سلاح‌های پیشرفته‌ای که به اسرائیل میدیم به هیچ کشور دیگه حق نداریم بدیم.
دقیقاً همین جوره. ما به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ما دادید و ما تونستیم گفتگو رو با شما داشته باشیم. امیدوارم که همه مردم به آزادی دست پیدا کنن، هم مردم فلسطین هم مردم ایران، و روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام سرفراز باشید.
سپاسگزارم.